در طول تاریخ ما ایرانی ها، ما مردمان این سرزمین همیشه و هر لحظه در کنار هم دیگه بودیم. نتیجهش رو هم دیدیم. نتیجه با هم بودنمون تولید و سربلندیه که ایران الان در جهان داره. وقتی نام ایران به میون میاد، کل جهان میدونن که ایران و ایرانی حرفی بزنه پای حرفش میمونه تا وقتی که اون رو عملی بکنه. و ما با پیشرفتی که توی کشور داشتیم، با اتحادمون تونستیم این رو ثابت کنیم. با ما بمونید تا با هم داستانی از اتحاد، همدلی و کنار هم بودن بشنویم.
بمان با من، بمان با تو، میمانم بمان، ببین عشق مرا، با من از باران بخواد، رخ مپوش و تا نسوزد آتشی پروانه را، رو مگردان تا بخوانم با تو این افسانه را. بمان با من، بمان با تو، میمانم بمان، ببین عشق من و با من از باران بخوان، رخ مپوشم تا نیفتد شعله بر آسمان، رو مگردان تا نیایم به فغان.
هر جای جهانم از من با خبری مانده، از من به هوایت بال و پری، هر کجایم از هوایم میگذری،
رخ مپوشان تا نیافتد شعل برفت آسمان،
رو مگردان تا نیایم به فغان. هر جای جهانم از من با خبری مانده، از من به هوایت بال و پری،
تو که گاهی به نگاهی میسازی دنیای مرا، به فروغ مهر و ماهی روشن کن شبهای مرا، مانده از من عشق و آهی، برگردان رویای مرا.
بمان با من، بمان با تو، میمانم بمان،
ببین عشق مرا، با من از باران بخوان،
بمان با من، بمان.
دره بزرگی که روزگاری به باغ سرسبز معروف بود، رودخونه زرینی که از دل کوههای استوار می‌بارید، درختان چنار کهنسال و مزارع برنج که از طریق همون رودخونه سیراب می شدن. اینا همه بودن، اما زمان دستانی بیرحم داشت. بعد از یک زلزله عظیم و تغییر مسیر رودخونه، دره به دو بخش جدایی ناپذیر تقسیم شد، اما خصمانه. در سمت چپ قلعه سنگ تراشان قرار داشت، مردمانی با نام آهنگران، مردانی با پیشانی‌های برافراشته، چهره‌های خط خورده از خاک و دستانی که با چکش سنگ‌های سخت رو می‌شکافتن. اونا غرورشون رو در قدرت عضلانیشون می‌دیدن و معتقد بودن که سنگ استوارترین رکن زندگیه. بزرگشون کیومرث بود. پیرمردی بود که چهرش مثل صخره محکم بود، اما قلبی داشت مهربان. در سمت راست سرزمین بزرکاران بود، مردمانی با نام کاشفان، زنان و مردانی با لباسهای رنگارنگ، دستانی لطیف اما پرقدرت که با بیلچه و آب‌بری در زمین جستجو می کردن. اونا امیدشون در رشد و رویش بود و معتقد بودن که آب روح حیاته. بزرگشون زنی بود با چشمانی به عمق دریا و زبانی که مثل نسیم میوه ها رو می لرزوند.
مرتضی کفتادی هستم.
نادر نصیری هستم.
من علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم، از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. کاظمی هستم از گروه جهادی پردیسان. گنده کارهایی که در قالب کار جهادی اگر بخوام تعریف کنم، اول تشکیل کار گروه جهادی بوده. گروه های جهادی تشکیل دادیم، قرارگاه محله تشکیل دادیم که اسم قرارگاه محله رو به عنوان شهید مقاومت خود همین جنگ 12 روزه گذاشتیم، به نام شهید سجاد مرادی نژاد. توی کارهای جهادی، گروه های جهادیمون، عنوان هایی که میتونیم اضافه کنیم در قالب کار جهادی بوده، سرکشی از خانواده نیازمند بوده، اهدای بسته معیشتی بوده به این خانواده ها، سرکشی از خانواده بوده که زندانی داشتن و ما بسته معیشتی به همراه خودمون برده بودیم و یک کمک هزینه بابت کرای خونه عقب افتاده این خانواده داشتیم، تهیه لباس و پوشاک خانواده پر جمعیت داشتیم در طرح غمیار مادر، که طرح همیار مادر اینطوره که ما تو محل خانمای باردار و خانمهایی که تازه زایمان کردن رو شناسایی میکنیم، هم بسای معیشتی کمکشون هستیم، هم اگر که مادر اینجا غریب باشه کسی را نداشته باشن، گروه جهادی اونجا کمک این مادر هستن و برای نظافت منزلشون یا اینکه کمک باشه به نگهداری اون بچه، گروه جهادی اینجا همکاری میکنن، همیار مادر هستن. کلاس‌های تابستونی برگزار شد. توی کلاس‌های تابستونی کنار کلاس‌ها امیدبخشی و امید رو به بچه‌های این کلاس تابستونی ما قطره چکانی به خورد این بچه‌ها دادیم که بچه‌ها روحیه بگیرن، که همین روحیه رو بچه‌ها بتونن ببرن تو خانواده اعلام کنن، به مادر بگن. یعنی از بچه‌ها ما خواستیم که اینجا ما هر صحبتی در مورد امید بخشی، در مورد اینکه اگر اتفاقی تو این 12 روز ما داشتیم، بحث امید چیز مهمتریه، که اینا رو بچه‌ها انتقال بدن به خانواده. در قالب کارهای جهادی تنیه پوشاک ها برای خانواده پر جمعیت داشتیم، در قالب تن همیار مادر به دستور رهبری که فرموده بودن که دعای توسل، سوره فجر و دعای چهارپنج سید سجادیه زیاد خونده بشه تو اماکن عمومی و مساجد و هیئت‌ها، برگزاری این برنامه هم داشتیم. یه پویشی داشتیم به اسم لقمه‌های مقاومتی که برای نیروهای گشت بود. هر هفته یه پایگاه تقبل می‌کرد. این شامل حال ما هم بود. خدا رو شکر روزی بچه‌های ما، گروه جهادی ما هم بود. هر شب برای بچه‌های گشت غذا تهیه می‌کردیم. بعد روی این غذا رو یه جمله کوتاهی می‌نوشتیم که دست بچه ها می رسید. بچه ها انرژی می گرفتن، نیرو می گرفتن، بازخوردش رو برای ما می فرستادن. ما هم اینجا انرژی می گرفتیم و انگیزه می گرفتیم برای ادامه کار. کارهای تبعینی داشتیم تو مجتمع ها، توی خود مساجد، این برنامه تو مسجد امام محمد باقر زیاد اجرا شد، جهت کار تبیینی بود، بحث امید بخشی و بحث امید به محله بود که این انرژی رو بگیرن، این امید رو بگیرن که دشمن حریف این مردم ایران نمیشه، نمیتونه حریف باشه. آمادگی داشتیم برای خدایی نکرده اگه اتفاقی بیفته، محله رو آماده کردیم، پویا کردیم.
حیرت رها کن عاشقان، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درآم، پروانه شو پروانه شو. رها کن عاشقان، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درآم، پروانه شو پروانه شو.
دیگه شیرین ما فانی شو
بین این دو قبیله یک دره ممنوعه وجود داشت، محل عبور آب که حالا یک ویرانه سنگی و پر از گل و لای بود. هر دو قبیله دیگری رو مقصر خشکسالی و قحطی می دونستن. آهنگرا می گفتن کاشفا آب رو تو مزارع خودشون هدر می دن و زمین رو لجنزار می کنن و کاشفا می گفتن آهنگرا با شکستن کوه راه آب رو مسدود کردن. خلاصه روزها گذشت و دره تشنه شد. رودخونه زرین فقط یک نهر کوچیک شده بود که به سختی می جوشید. خشکسالی کم کم گرسنگی را آورده بود. اولین باری که یک کودک از تشنگی در کنار جویبار خشک افتاد، کیومرث که سر تا سر دره را می گشت دست به سینه گذاشت و نالید. گفت اینجا پایان ماست. اما اون زن مهربون که از ایل کاشفان بود، در حالی که دونه های باقی مونده ی غلات رو در کوزه جمع می کرد، با چشمانی نمناک گفت شاید پایان نباشه، بلکه آغاز یک حقیقت بزرگ باشه.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالت من؟ 23. فرزند چیکار می‌کردی؟
زبانی. سبب درس خونه مدرن اپون که شوبه.
بنده از حوزه مسجد هستم، از مسجد سلیمان.
ما سینه زدیم بی صدا بریدن، از هر چه که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر می‌رسیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید ابراهیم همت. وقتی می اومد خونه من دیگه حق نداشتم کار کنم. پوشک بچه رو عوض می کرد، شیر براش درست می کرد، سفره می انداخت، جمع می کرد، پا به پای من می شست، لباسا رو می شست، پهن می کرد، خشک می کرد، جمع می کرد. اونقدر محبت به پای زندگی می ریخت که همیشه بهش می گفتم درسته که کم می آی خونه، ولی من تا محبتای تو رو جمع کنم برای یه ماه دیگه وقت دارم. نگام می کرد و می گفت تو بیشتر از اینا به گردن من حق داری.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
پسر کیومرث آریو، جوانی بیست و چند ساله با قلبی روشن اما ذهنی سرگردان بود. برخلاف پدرش همیشه کنجکاو بود و به مرزهای دره ممنوعه نگاه می کرد. یه شب وقتی ماه کامل بود، آریو تصمیم گرفت که مخفیانه از مرز بگذره و به سمت دره ممنوعه بره. در بین تپه‌های خاکی و سنگ‌های لیز با اون زن مهربون که اسمش سارا بود روبرو شد. سارا در حال بررسی لایه‌های خاک در پایین دست بود. اونا ابتدا با هم دشمنانه برخورد کردن، اما وقتی آریو نشون داد که پدرش قصد داره با چکش‌های بزرگ سنگ‌های بزرگ رو به داخل رودخونه بندازه تا مسیر جدیدی بسازه، سارا متوجه خطر بزرگتر شد. اگه سنگ ها رو تو آب بندازه، نه تنها آب بر نمی گرده، بلکه زمین رو برای همیشه نابود می کنه. آریو با تعجب گفت: می دونین سارا خانم، پدرم میگه آب باید زنده بشه، اما راهش رو نمی شناسه. سارا به آرومی گفت: آب فقط نیاز به یک مسیر داره، اما من شنیدم که یه غار مخفی در دل کوه وجود داره که آب ازش سرچشمه میگیره، اما ورود اون به غار نیاز به شکستن دیوارهای سنگی داره که کاشفان نمیتونن و سنگ دراشا هم نمیخوان کمک کنن. اون شب زیر نور ماه اونها یک تصمیم عجیب گرفتن. اونا باید با هم متحد میشدن. آریو به سارا خانم قول داد که پدرش رو قانع میکنه. سارا هم به آریو قول داد که دانشش رو با اونها به اشتراک بذاره. اونها با هم دیگه قسم خوردن که سنگ و بذر یکی بشه.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم، گفتم:
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
از بچگی تا حالا هیچ وقت یاد ندارم که مادرم به اوضاع و شرایط زندگی گلایه کرده باشه. هر وقت تو مسیر زندگی به مشکلی برمیخوردیم، تنها چیزی که به زبون مادرم میومد دعا بود. من این رفتار مادرم رو دوست داشتم و تحسینش میکردم، ولی نمیدونستم چطور میشه اونطور عمل کرد. من که همچین توانایی در خودم نمیدیدم، واسه یه همین یه روز که بابا به خاطر بیماری قلبی بیمارستان بستری بود و مامان دست به دعا برداشته بود، رفتم کنار سجادش. قبول باشه مامان، انشالله که بابا هم زودتر خوب بشه و برگرده پیشمون. مامان آمینی گفت و ازم پرسید: چی شده؟ یادی از من کردی؟ منم ادامه دادم: مامان جونم، من همیشه به یاد شما هستم. راستش میخوام ازتون یه سوالی بپرسم. توی تمام بالا و پایینای زندگی هیچ وقت ندیدم غر بزنید یا گلایه‌ای داشته باشید. تو اینطور شرایط همیشه فقط دهنتون به ذکر و دعا و مناجات چرخیده. میشه بگی چطوری میتونی اینطوری باشی؟ مامان گفت: دختر عزیزم، گلایه کردن و غر زدن تو این شرایط یعنی خدای نکرده اعلام نارضایتی از خداوند، و منم شرم میکنم از اینکه بخوام پیش خدایی که این همه بهمون نعمت داده گلایه کنم و از خدایی که خیرمونو میخواد شکایتی داشته باشم. با حرفاش منم دلم آروم شد و فهمیدم اگه طرز فکر آدم درست باشه، اعمال و رفتارشم درست میشه.
امام علی علیه السلام فرمودند: کسی که برای دنیا غمگین باشد از قضای الهی ناخشنود است، و آن کس که از مصیبتی که به او رسیده شکایت کند از پروردگارش شکایت کرده است، و و کسی که در برابر ثروتمندی به علت ثروتش تواضع کند، دو سوم دین خود را از دست داده است، و کسی که قرآن بخواند و پس از مرگ وارد آتش دوزخ گردد، از کسانی بوده است که آیات خدا را استهزا می کرده. با آن کس که قلبش با محبت دنیا پیوند خورده، سه چیز او را رها نخواهد کرد: اندوه دائم، هرسی که هرگز او را ترک نمی کند و آرزویی که هیچگاه به آن نخواهد رسید. حکمت 228 نهج البلاغه.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل برآوری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهی گر نخواهی باغ روزگاری شاید این بار کمی بهتر نبشت عاشقی را غرق در باور نبشت قصه ها را به سن دیگر نبشت از کجای این باور آمد گر رود سر بر نگردد سر گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سرگذشت سرنوشتت سرگذشت